14 مرداد 98 اصول. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. بحثمون در تنبیه هشتم واقع شد، استصحاب عدم نسخ. گفتیم این استصحاب عدم نسخ هم نسبت به احکام شرایع سابقه جاری می شود اگر جاری بشد، هم نسبت به احکام شریعت مقدس، یعنی هم درون دینی جاری می شود هم برون دینی. بعد یه نکته ای را خدمت شما عرض کردیم. نکته اول اون بود که دین الهی که انبیاء الله مبلغ اون هستند دین واحد است و حقیقت آن اسلام است، به معنا تسلیم بودن در مقابل امر خداوند. گفتیم این اسلام بالمعنى العام دینی است که همه انبیا از آدم تا خاتم دعوت به آن کرده اند. این دین واحد اصول عقایدش مشترک است، همه دعوت می کند به توحید، به نبوت و به معاد. عباداتی که در این دین جعل شده تقریبا همه ادیان این اصول خمسه را دارند که دعائم الاسلام الخمس، نماز و روزه و زکات و حج و حتی ولایت رو هم دارن. ولایت به معنا گفتیم وصایت برای پیامبران خودشون. بنابراین این دعائم هم که در واقع احکام اصلی است در همه مشترک است، البته هر کدام به کیف خودشون، یعنی به طبق ضوابط خودشون این امور رو انجام میدهند. هاکذا از حیث محرماتم اشتراکاتی تمام ادیان دارند. در تمام ادیان تعرض به اموال مردم، نوامیس مردم چیه؟ حرام است. در تمام ادیان ظلم به مردم حرام شمرده شده است. در تمام ادیان شرب خمر و زنا از محرمات است. توجه میکنید؟ یعنی هیچ دین ابراهیمی نیست که شرب خمر را یا زنا را تجویز بکند. مسیحیت امروز که میبینید شرب خمر را جایز میشمارد، این جز مواردی است که اینا گرفتار چه شده اند؟ تحریف شده اند. و الا در خود کتاب مقدس نشانه هایی بر حرمت شرب خمر وجود دارد. بنابراین مسیحیت که الان کشیش نان و شراب در عید چی؟ عید فصح نان و شراب توزیع می کند، اینا انحراف از اون محور اصلی دین الله هست. در اخلاقیاتم همینجور مشترکم. تمام ادیان الهی که حالا بنا شد ما اینو دین واحد حساب کنیم، پس تعبیر به ادیان اصلا مشکله، به معنای اینکه اشکال دارد. همه دعوت کرده اند به اینکه مثلا پدر و مادر رو باید توقیر کنید، احترام کنید، اطاعت کنید، به دیگران محبت کنید، خیر و خوبی به دیگران برسانید، اخلاق حسن و برخورد خوب و خوش اخلاق باشید. اینا چیزایی است که در همه ادیان وارد شده است. بنابراین خدمت شما عرض کردیم و این نکته مهمی بود که مستفاد از آیات قرآن و روایات این است که دین واحد است و تشریع توسط ذات حق در این دین واحد انجام شده است و پیامبران هیچ سمتی نداشته اند جز تبلیغ این دین خدا. بله، این دین الهی در تطور بوده است، یعنی مقتضیات هر قومی، مقتضیات هر زمانی درش لحاظ شده است تا رسیده است به پیامبر خاتم. دیگه این پیامبر خاتم آخرین رتبه، آخرین درجه، آخرین به قول امروزی یا چی؟ ورجنه، بله، آخرین ورجنش را این پیامبر خاتم ارائه کرده است و این دین دیگه ثابت و دین تا ابد است. بنابراین از اینجا معلوم می شود که نسبت به احکام شرایع سابقه، این که کسی بگوید اسلام ناسخ احکام شرایع سابقه هست، اسلام بالمعنی الاخص یعنی شریعت محمدیه، ناسخ احکام ادیان سابقه است، نه چنین نیست. هاکذا، بله، این که بگوید اون احکام شرایع سابقه احتیاج دارد به امضای پیامبر خاتم، اینجورم نیست. چرا؟ چون مشرع ذات حق است. وقتی تشریع توسط حق واقع بشود، امضای پیامبر رو شما احتیاج ندارید. توجه میکنید؟ هاکذا این که بله در قرآن دین شریعت محمدیه امتداد دین ابراهیم دانسته شده است و پیامبر را تابع ابراهیم ذکر می کند، بله، این در واقع تنافی ندارد با افضلیت پیامبر ما نسبت به ابراهیم. یعنی تبعیت اولا زمانیه است، دوما تبعیت در محتوام اشکالی نداره که کسی تابع کسی باشد در اصولی، لکن رتبه متبوع، رتبه تابع از رتبه متبوع برتر باشه. این منافاتی با هم ندارد. تا اینجا را خدمت شما عرض کردم. چیه شبه دوم؟ آقای سنایی ما اشکالش اینه که شما کمتر رفتین تبلیغ. تبلیغ هیچ رفتین؟ سی سال رفتین تبلیغ، پس این حل بوده که اینو رفت دقت کرده بود. ببینید ما به عنوان آخوند حج میریم سفر حج، روحانی کاروان، کاروان هایی که مال دهاتن غالبشون هم بی سواده، نسبت به ما چه دارن؟ بیشتر اونایی که بیشتر درس خونده هستن و از لحاظ فرهنگی شما میگون اینا سطح فرهنگشون بالاتر است، اونا این قلت و قلت دارن. چرا این کارو بکنید؟ چرا این راه رو برید؟ چرا اینا گفتی؟ توجه میکنید؟ هرچه که بسیط تر باشن، ساده تر باشن، از مراکز تمدنی دور تر باشن، حالت پذیرششون، حالت انتباع و پذیرششون بیشتر. هرچه بیان به مراکز تمدنی شما نزدیک تر بشوید، این حالت پذیرش کمتر میشن و از خودشون هم میخوان یه چیزایی اضافه کنن. نه ما اینا قبول نداریم، نه این درست نیست، این باید اینجوری باشه. توجه میکنیم این طبیعت اونی که ما تالا دریافتیم این است. توجه میکنیم که دهاتی ها آدمایی که از سواد و اینا دستشون کوتاه تر است، پذیرششون بیشتر. میگه آقا گفت خلاص، اما اون آقای دکتر یا خانم دکتر میاد میگه آقا شما اینو گفتی، چرا گفتی؟ اشکالی نداره، بناست اینی که میاد محفوظ بمانه. این قوم بی سواد پا برهنه دور از تمدنی که در حجاز بودن، هرچه پیغمبر بهشون گفت چه گفتن؟ قبول کردن، پذیرفتن، از خودشون چیزی بهش اضافه نکردن. توجه میکنید؟ اگر در جاهای دیگه میمد شاید اینجور نبود، شاید بعدم باید این در یه فضایی بیاد که کمترین برخورد بش بشه. در منطقه حجاز حکومتی نبود، شما حکومت مرکزی نداشتید، یه عده اشراف بودن. این اشراف قدرت محلی رو در دست داشته. در ایران، در روم حکومت مرکزی وجود داشت، امپراتور و خسرو و بفرمایید اینا بودن. اگر کسی بر علیهشون حرکتی را انجام میداد، اینا بلافاصله چه میکردن؟ سرکوب میکردن. در همون جایی هم که حکومتی نبود و اینا، شما ببینید چه برخوردهایی با پیغمبر کردن، جنگ هایی رو بر علیه پیغمبر ترتیب دادن، تا اینکه بالاخره پیامبر بر اونها مسلط شد. توجه میکنید؟ اگر این ماجرا در یکی از دو تمدن اون روزگار، ایران یا روم واقع میشد، در نطفه خفش میکردن، به عنوان اینکه این مخالف چیز حکومت است سرکوب میشد و از بین میرفت. همه جهات رو در نظر بگیریم. خب بگذاریم. نکته دوم. نکته دوم این است که بله ما میپذیریم که نسخ در شرایع وجود داشته است. در شریعت ما هم وجود دارد. لکن توجه کنید این نسخ نسبت به اصول عامه و مسائل اصلی نیست. اعتقادات قابل نسخ نیست. اصول کلی احکام قابل نسخ نیست. نماز نسخ بشود، صوم و حج نسخ بشود نیست. این اون چه که قابلیت نسخ دارد برخی از جهات تطبیقیه یا تکمیلیه هست و الا نه اصول عقائد، نه اصول احکام و نه حتی اصول اخلاقی. العدل حسن و الظلم قبیح، اینا قابلیت نسخ ندارد. بله یه سری از احکام تطبیقی یا تکمیلی اینا قابلیت نسخ داره. آیه شریف هم دلالت داره، سوره بقره 106: ما ننسخ من آیت او ننسها نأت به خیر منها او بله او مثلها. ما ناسخ و منسوخ در آیات قرآن داریم علل مشهور. البته اینجا یه خلافی مرحوم آیت الله خویی دارد. مرحوم آیت الله خویی وجود نسخ را در قرآن کریم منکر، علا خلاف مشهور، و میگن ما آیه منسوخ در قرآن نداریم. این آقایون رجوع کنن به تفسیر البیان آیت الله خویی، ایشون اونجا مفصل این معنا رو توضیح میدن. لکن این نظریه خلاف چیز، خلاف مشهور مفسرینه. مفسرین اصلا بابی دارن تحت عنوان چی؟ ناسخ و منسوخ، و آیاتی را به عنوان منسوخ و آیاتی را به عنوان ناسخش می شمارن. چه مفسرین عامه و چه مفسرین خاصه. بنابراین به غیر نظریه آیت الله خویی ما نسخ را در قرآن کریم داریم، همون جور که در روایاتم بر اساس خود روایات در روایاتم ناسخ و منسوخ داریم. خب پس این رو فراموش نکنید. ملاحظه بفرمایید باب اختلاف حدیث کافی شریف جلد اول صفحه 62 چاپ مرحوم قفاری، اونجا این روایت هست از امام میپرسد آیا غسل رجلین در وضو وارد شده است یا نه، یعنی دو تا پا را به جای مس کشیدن چه کنی؟ بشوری. حضرت رد کرده اند. خب آمده میگد آقا در روایات برای ما نقل میکنن که پیغمبر خدا پاشا میشست. خیلی خوب میفرمایند قبل نزول مائده یا بعد نزول سوره مائده. خب و بعد میگن چی؟ میفرمایند که نسخ در کتاب و سنت هر دو وجود دارد و احادیث بعضیش بعض دیگر رو چه میکند؟ نسخ میکند. در صحیحه محمد ابن مسلم همون کافی جلد اول صفحه 64 داریم که سوال میکند از امام صادق، قال قلت له ما بال اقوام یروون عن فلان و فلان عن رسول الله لا یتهمون بالکذب فیجی منکم خلافه. میگه آقا ما یه سری روایت داریم از پیغمبر خدا، فلان و فلان از پیغمبر نقل کردن، متهم به کذبم نیستن، اما از ناحیه شما ائمه چیش میرسد؟ خلافش به ما میرسد. یعنی از قول پیغمبر یه چیزی به ما میرسد، رواتم متهم به کذب نیستند، لکن از ناحیه شما خلافش میرسد. چه جور میشد؟ فرمودن ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن، حدیث هم نسخ میشه همون گونه ای که قرآن نسخ میشه. بنابراین ما هم در کتاب مجید علل مشهور رو به جهت خلاف آقای خویی کنار گذاشت و هاکذا در سنت در روایات ما نسخ رو داریم، ناسخ داریم و منسوخ. خب
تمینن با هم اصلا خودشون دست بگنن آیا فکر بگنن مچین بگنن بگنن سن این کار قابل انزون مدر دامن این حرفا کنی سکون یا سمکون کشی جان این قابل قسم بگنن مثلا این روامیت فرمایشی دستن بگنن بعد یا چند تر مورد باری خلاف آمون این قابل
علی حال شما نسخ در قرآن قبول دارید یا ندارید؟ اشکالی نداریم، ما کاری به حدش نداریم. فعلا نسخ هم در کتاب مجید هم در سنت وجود دارد. تا اینجا روشن شد؟ خیلی. مطلب سب
که روی دوزاره نگیری بودی و گزدی یه شرقت حرامه
این همون دوزاره میکنه. شما صرف بایسین ما پشته دیم.
خب باید شما چه علمای بگوی این کار رو نکنید؟
ما میگم کسی گوش نمید.
عمره و معروف و نهی موکره کجا گذاشتن؟ من دیدم کجا اساس بگو شرقت چیه بودی چیه؟
گوش نمیدم. گفته این کسی گوش نمیده.
خب و کلامان همه دوست از این هم بود دوست از این هم دوست این هم مسئولی مدرسی دوست با این چه بس ها دیگه چشم هم
بود درست هم بود برد
چشم آقای استیک.
خب باید این ها صحبت کنم.
چشم مطلب سوم چرا دروغ بگه میگه مطلب سوم این که ما یه سری احکام داریم، این احکام مجعول است از ناحیه پیامبر و ائمه هدا علیهم السلام. اگر یادتون باشد تو بحث فقه، تو مقدمات بحث ولایت فقیه، ما اول خود ولایت رو مفصل بحث کردیم. یکی از شؤون ولایت کلیه الهیه پیامبر خاتم و به تبع پیامبر ائمه هدا علیهم السلام رو این دانستیم که ولایت بر چه دارند؟ بر تشریع. ذات حق در مواردی تشریع را واگذاشته است به پیامبر و پیامبر خداست که تشریع را انجام می دهد. مثل دوتا مثال دیروزمون که برای شما زدیم، داستان اضافه شدن دو رکعت به نماز که دو رکعت بوده است توسط پیغمبر، رکعت سوم و چهارم در نمازهای چهار رکعتی، یا داستان این که زکات به چه چیزی تعلق بگیرد. توجه میکنید اینا همه داخل در ولایت چیست؟ ولایت تشریعی است. این ولایت تشریعی آیات و روایات برش دلالت دارد که برای پیامبر خدا ثابت است و بنابر اعتقاد ما شیعه اون مقام ولایتی که برای پیامبر ثابت است بعد از پیامبر خدا منتقل می شود به وصی بر حق پیامبر امیر المومنین و اولاده المعصومین علیهم السلام. بنابراین اون چه که از ناحیه ولایت تشریعیه پیامبر و ائمه هدا جعل شده هست، شما اینا را نسخ احکام شرعی چی؟ نگیرید. اینا در واقع به قول مرحوم آقای نائینی متمم جعل است. شارع گفت زکات بدهید، یعنی خدا، شارع خدا گفت زکات بدهید، بعد نگفت در چی زکات بدهید. خب الان مردم زکاتی چی ها بدن؟ وقت فرمود که رسول خدا چه کرد؟ فرمود که رسول خدا جع وضع از زکات علا تسعت اشیا و افا اما سوا ذالک. زکات رو در نه چیز قرار داد، بقیه رو عف کرد، گفت نمیخواد. خیلی خوب، این تشریع پیغمبر است. کدومش؟ نه اصل زکاتش. این که زکات چه چیزهایی واجب است تشریع پیغمبر است. خب چه کسی این را به پیامبر تفویض کرده است؟ ذات حق. خداوند به رسولش اجازه داده است که این تشریع را انجام بدهد. توجه می‌فرمایید؟ بعد تو خود روایات ما میگه اونی که برای پیغمبر ثابت است او برای ما هم چیه؟ ثابت است. ملاحظه بفرمایید از این تشریعات چند تاشو برای شما میگم. بله، در نمازهای 4 رکعتی فعضاف رسول الله الى رکعتین رکعتین و الى المغرب رکعتن. درست شد؟ هاکذا هم. بله بفرمایید. در سفرم باز 2 رکعتی ها برمیگردد سر جای خودش. نه، خود رسول اضافه کرد. نماز 5 تا 2 رکعت بود. رسول خب آیات دیگرم داریم. ما فعلا تو بحث دلیلش نیستیم، مصداقشو میخوام بگم. 7 رکعت نماز از 17 رکعت نماز یومیه شما تشریع رسول است. توجه میکنید؟ یا فرض بفرمایید که بله رسول خدا نوافل را جعل فرمود 2 برابر چی؟ فرائض. فرائض شما با اون تشریع رسول شد 17 رکعت. نوافل یومیه شما چقدره؟ 34 رکعت است به جعل رسول. خدا روزه ماه رمضان را چه کرد؟ واجب قرار داد. کتب علیکم الصیام. رسول خدا روزه ماه شعبان را و 3 روز در هر ماه چی؟
اول و وسط
و چهارشنبه. چه؟
اول.
بله، 1 چهارشنبه، 2 تا 5 شنبه. پنجشنبه اول، 4 شنبه وسط. این دفعه با خوب کسی در افتاد. دلشون رو در میارید. خب بفرمایید که پنجشنبه اول ما، 4 شنبه وسط ما، یعنی 4 شنبه دهه دوم و 5 شنبه باز دهه آخر. این صوم رو میگه صوم چیه؟ دهر. اگر کسی این 3 روز رو در هر ماه روزه بگیرد معادله با صوم دهره، چون تو اون آیه‌ای که این هفته میخونیم دارد که چی؟ نه آها بعد عشر و امثال من جا عبل حسنته فلهو عشر و امثاله ها. خب 3 روز روزه بگیری حسنه، 10 امثالها 3 روزت میشه چند رو؟ 30 رو. بنابراین خدا ثواب ماه رو برات می نویسه. پس 3 روز در هر ماه که روزه بگیری شما تمام عمرت رو روزه بوده ای. اینم جعل پیغمبر است، لکن جعل استحبابی است. بله تشریع دیگه. حرم الله الخمر، درسته؟ ان الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه. خمر رو خدا تحریم کرد. رسول خدا المسکر من کل شراب رو تحریم کرد. خمر تو قرآن، مسکر که تو قرآن نیست. پیامبر خمر را تعدی داد، حرمتش را به کل مسکرن. توجه می فرمایید؟ بنابراین و امثال اینا، اینا را هیچ کدامش را نسخ حساب نکنید. آنچه که جعل می شود توسط رسول، تشریع می شود یا اوصیاء رسول، اینا هیچ کدوم نسخ نیست. اینا اعمال ولایت چیست؟ تشریعی است. امیرالمومنین علیه السلام در زمان خلافتشون وضع زکات کردن علل خیل و البرازین. فرمودن هر که اسب داره و هر که چی؟ برازین میشه چی؟ قاطر. اسب و قاطر را هم امیر برش برازین و حالا چی؟ اسب شاید برازین یابو باشه، یعنی بله. حالا بر اسب و برازین بازال بزن ببین معنیش چی میشه. برازین بازال بالزال. بر اسب و برازین جعل زکات کردن. کی؟ اون وقت که حکومت داشته. یعنی که ان بودجه مالی امیرالمومنین کم آمد در اثر این جنگ ها و امیر وضع مال زکات کردن بر این دوتا، و اینم فقط مختص به زمان حکومت امیرالمومنین. از حکومت علی که ما خارج شدیم دیگه زکات بر خیل، اسب و برازین چه بفرمایید؟ بله وجود ندارد. در همون گره این جعل وجود شده است. اینا ولایت چیست؟ ولایت تشریعی است. یا تو صحیحه علی ابن مهزیار داریم نسبت به بله ابو جعفر امام جواد علیه السلام. چی؟ بله. از امام جواد علی ابن مهزیار نقل میکنه، میگد امام فرمودند که ان الذي اوجبت في سنتي هذه و هذه سنت 20 و 200. خیلی خوب میفرمایند که من این امسال را خمس را بر شما چه کردم؟ خمس رو بر شما حلال کرد. نمیخواد امسال خمس بده. 220 همون سال شهادت امام جواد است دیگه. 220 سال شهادت امام جواد. میفرمایند امسال خمس تحلیل شد. اینایی که عوام بله بعضیشون هم عمامه به سر که قام میگن خمس تحلیل شده است. پس اگر خمس تحلیل شده بود پس امام جواد سال 220 علل خصوص رو میگن من تحلیل کردم. چرا؟ چون اوضاع مالی بد بوده است، فشارهای اقتصادی بوده است، بنابله اصل عربی بهش میگن برازی. خیلی خوب، شما پس اسب غیر عرب، پس برازینم اسب، لکن اسبی که از نژاد عرب نباشد. خیلی خوب توجه میفرمایید. بله، در سال 220 میفرمایند که
تحلیل
اگر
تنوات و از استفاده نمی‌کنند تو کو
اجازه سب کن
تمام زمان که فرمود عبدالوهی،
اگر ادله تحلیل یکی یا دو تا نیست، اگر که تحلیل وارد شده بود، پس برای چی سال 220 تحلیل خاص داره؟ 220 با 219 با 221 فرقی نداره. هاکذا داریم از ناحیه ائمه که یک سال اعلام میکنن امسال دو بار خمس بده. یعنی یک سال تحلیل کردن، چون اوضاع چه بوده؟ اوضاع اقتصادی سخت بوده بر مردم، در نتیجه حکم به چه کردن؟ تحلیل، که شیعیان یه قدری زندگیشون در وسعت قرار بگیره. یک بار دیگه که اوضاع اقتصادی خوب بوده است، گفتن امسال دو بار بده. بنابراین تعجب می فرمایید، بنابراین اینا نسخ نیست، اینا در واقع به اعمال ولایت تشریعی ائمه هست. یا فرض بفرمایید خطاب تو روایت متعه، خطاب به اون سه نفر شیعیان خاص، به اون سه تا میگن امام صادق، سندش هم روایت صحیح ظاهره، میگن مادامی که شما در مدینه هستید حق چه ندارید؟ متعه ندارید. بعد چرا؟ میگن اینا، یعنی مردم مدینه، متعه رو که جایز نمیدونن. این مردم مدینه پیروان عمر هست، متعه رو حرام میدانن. شما که متعه بکنید در مدینه، شما شخصیت های شیعه هستید، شما را به ما میشناسند. میگن نگاه کن اصحاب جعفر ابن محمد مرتکب چه میشن؟ زنا، چون متعه را زنا میدونن. و در نتیجه سمعه امام صادق به چه میفتد؟ به مخاطره می افتن. فرمودن مادام هم تو شوا، یعنی معلوم میشه این حکم از اینجا که رفتن بیرون اشکالی نداره، مادام که در مدینه هستید متعه نکنید.
روایت
والا من اینا نمیدونم که شما رو بعد از ما
که خیلی زیاده همی کرد خود حضرت رفتم برای کنشتش میگفتم
نمیدونم بیارید اینا تا ببینید اونی که ما بله هست تو کافی هم هست نسبت به سه نفره به این سه تا نهی کردم. خب این نهی چیست؟ این نهی امام یعنی تحریم موقت متعه بر این سه نفر مادام و فی المدینه. امام حق دارد این تحریم رو بکند؟ بگم بله، مانعی نداره، چون این تحریم تحریم موقته، برای اشخاص خاصی هم هست. چون شما معروف به تشیع هستید و مشارب البنان هستید، هر جا برید میگن اینا اصحاب جعفر ابن محمدن، نگاه کن اینا مرتکب زنا میشن، چون متعه را زنا میدونه. به همین خاطر اینجا که هستید این کارو نکنید، از اینجا بیرون رفتید مانعی نداره. اینا آقا نسخ شمرده نمیشه، اعمال ولایت تشریعی است توسط پیامبر یا حجج الهیه. توجه فرمودید؟ اینا را هیچ کدومش را محکوم به نسخ ندانید. خب آیا
حکم اولیه در مدعه چیه؟
مدعیت
ما داریم و اونا با نسخ اون هم خانه میکنیم که قرآن مدعیت رو اینجا
میفرمند
و در سنت اهل بیت به حرمت درش قائل شده.
نه حرمت،
نه همین حرمت
برای این سه تا
مال
همه نیست، اونم مادام و فی المدینه. الانم حلاله برای غیر این سه تا، حلاله حتی در مدینه. برای این سه تا به طور موقت مادام و در مدینه حرام شد. جفر بودی؟ این ولایت تشریعی ائمه خداست. کلام در این است که ولات ائمه آیا اونام این ولایت در تشریع رو دارن؟ یعنی فرض بفرمایید مالک اشتر منصوب است از ناحیه کی؟ امیر علیه السلام به ولایت مصر. آیا مالکم میتوند تشریع بکند چیزی را؟ میگم بله، لکن فی المنطقه الفراق، منطقه الفراق آقای صدر که یادتون نرفته که مرحوم شهید صدر تو همون بحث ولایت بحث کردیم دیگه. ما در شریعت یه منطقه الفراقی داریم، یعنی مباهات، یعنی میخوای بکن میخوای چی نکن، واجبات سر جاشه، محرماتم سر جاشه. شما یه منطقه الفراق دارید، یعنی جایز است. کباب بخوری جایزه یا نه؟ آب گوش بخوری جایزه یا نه؟ خب اینا جایزه. حالا اگر یک جایی ولات امر ائمه مصلحت دیدن کار جایزی انجام چی؟ نشود. لمصلحت و حکم کرد، حکم نافذ میشد یا نه؟ تو منطقه الفراق یا فعل جوازی رو حکم کرد انجام بدهید، یعنی وجوب روش آورد. متوجه شدید؟ آیا باید انجام بشود یا نه؟ اگر گفتید این ولایت به ولات امرم میرسد، یه دیگه قدر متیقنش الان بگیرید، ولات امر منصوب از ناحیه امام مثل مالک اشتر. اگر گفتید بله، خیلی خوب، پس این حکمی هم که او کرده نافذ. در عصر غیبت هم در همین منطقه الفراق فقیه میتواند حکم داشته باشه. در منطقه الفراق مهملاتی که بعضی گفتن فقیه میتواند توحید را تعطیل کند، پس یعنی انبیا چی؟ بای بای تمام انبیا، چون توحید را تعطیل کند هم چی چیزی میشه. بله؟ کی گفت؟ گفتم فقیه میتواند حج را تعطیل کند. خب حج جزء اون ارکان عباداتی است که اصول مشترکه، نسخش توسط انبیا انجام نشده است و فقیه میتواند تعطیل کند. واجبات و محرمات تو کار نیست، تو منطقه الفراق مباحات. او کارهایی که شما میتوانید بکنید میتوانید نکنید. شرب توتون علل مشهور چیه؟ جایز است. یک فقیه به نام میرزا شیرازی آمد اعلام کرد چی؟ حرام است الیوم استعمال توتون و تنباکو در حکم محاربه با امام زمان است. خب سید محمد فشارکی در اون وبایی که آمده بود در عراق اعلام کرد، آقایون رو جمع کرد احسنتو و اعلام کرد، گفت شما مرا مجتهد میدانید یا نه؟ همه گفتن بله. باز محمد فشارکی شخصیت خیلی جلیل، گفتن بله. گفت خیلی خوب، من حکم میکنم همه واجب است برشون چه بخوانن؟ زیارت عاشورا با صد لعن و صد سلام شروع کنید، همه جا بخوندن، حسینی ها، مساجد اینا، تا این بلای وبا دفع بشود. خب زیارت عاشورا حکم اولیش چیه؟ مستحب. اباحه که میگم بالمعنی العام دیگه، یعنی واجب و حرامو بذار کنار. مستحب یعنی میخوای بخون میخوای نخون، میشه مباح بالمعنی العام. درسته؟ خیلی خوب. سید فشارکی گفت چی؟ گفت بخونید تا این بلا دفع بشه. و شروع کردن به خوندن طبق حکم سید و به برکت زیارت عاشورا دفع شد. خیلی خوب. این را میپذیر. در منطقه الفراق بله، فقیهی در منطقه الفراق حکمی رو بکند نافذ است، همون جور که ولات امر منصوب از طرف ائمه در زمان حضورشون مثل مالک اشتر. اگر در این منطقه الفراق حکم میکند حکم نافذ است و اینا نسخ هیچ کدومش نیست. یعنی این نیست که وقتی میرزا شیرازی اعلام حرمت شرب توتون میکند این نسخ حکم اولیه باشه، یا سید محمد فشارکی میگد حکم میکنم به وجوب خوندن زیارت عاشورا، توجه میفرمایید؟ این نسخ حکم اولیه زیارت عاشورا نیست، اینا یک حکمی است به طور موقت به جهت مصالحی، اون حکم چه میشد؟ اون حکم میاد خود به خود وقتی که به هدف رسیدند حکم چه میشد؟ حکم موقته، حکم برداشته میشد، شما برمیگردید به منطقه الفراق اولیه دون، توجه میفرمایید؟ حالا ممکنه این حکم مدتش طولانی بشد، ممکنه مدتش کوتاه بشد، این اشکالی نداره، در منطقه الفراق قبول کردیم. بله اون احتیاج به اون تزاهم میشد دیگه. شما در باب تزاهم چی میگو؟ شما نه اون منطقه الفراق نی، اون تزاهم، اون در باب تزاهم اگر انجام واجبی با یک امر دیگری که اهم از آن است اگر مزاحم شد، اون اعمال قواعد باب تزاهمه. بله شما اگر نماز بخونید، ظالم میگه اگه نماز خوندی میکشم، با اصل هم بالا سرت وایساد، اگه نماز خوندی میکشم، خب نخون. چرا؟ چون حفظ جانت مقدم است بر چی؟ بر نماز. نخون جانت محفوظ بمانه، بعد نمازتو چی میکنی؟ ظلم ظالم که برطرف شد نمازتو قضا میکنی. تجرب اینا قواعد باب تزاهم است دیگه، میفتد تو باب تزاهم. قواعد باب این ولایت نمیخواد، این موارد خاص برای هر کسی، ولایت هم که نباشد، مطلقه هم که نباشد، برای هر شخصی یه چنین قصه ای واقع شد چه میشه؟ اون واجب چون حفظ نفسش اولاست دیگه. اصلا همون قصه ی آقای کاشانی که گفته بود یه فلان حلال پیدا میشه. بله این الکلام کل کلام، وقتی داستان تزاهم شد و موردی مهمتر از این بود، خیلی خوب. حالا از اون قصه ی آقای کاشانی میام بیرون، چون گفت الان اسلحه رو گذاشته است در نه سر شما، میگد یا این عرق رو بخور یا میکشه. خب چکار کن؟
آخرش باید بخوره.
چکار کن؟ خب اگر که طرف جدیست یعنی نخوری میکشه، بخور. اینا میشه تزاهم؟ نه تزاهمه دیگه، دو تا واجب یا یه واجب و حرام وقتی با هم چه میشد، اینا با هم مزاحمت میکنه، اخذ به چه میشد؟ به اهم میشد. بله شرب خمر حرام است، اما حفظ نفست چیه؟ واجبتر است از اون، بنابراین حفظ نفست رو بکن. و اینا میفتد باب تزاهم، رفتی به ولایت ندارد. علایه حال عرض ما این بود، آنچه که از ناحیه رسول و اوصیاء بر حق رسول به عنوان تشریع جعل میشد، ایران را نسخ نگیری، حتی آنچه که از ولات امر یعنی منصوبین ائمه معصومین، حالا منصوبینی مثل مالک اشتر که نسل خاص دارن، یا منصوبینی که نسل عام دارن مثل فقیه، خیلی خوب، اونا جعل حکم میکنن، لکن برای ولات امر از جعل حکمشون در دایره چیست؟ منطقه الفراق. در دایره منطقه الفراق جعل حکم کرد، بله او حکم نافذ است، متبع است، اینم نسخ شمرده نمی شود. اینم دوتا مطلب امروز تا مطلب بعد. و صلی الله علی محمد و آله.